بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. من یه درخواستی کردم از آقایون که ضبط نشه جز یکی که تو مدرسه باشه که بعد نه حاجه ها، چون میخوام کنترل کنم کلاسو از جهت اینکه بعدن اگر کسی بالاخره من دیدم صلاحش نیست، غیبتی کرده چیزی، بتونم کنترل انضباطی آموزشی بکنم، نگه دارم چیزی اینا.
از تنها مشکلی که مدرسه داره اینه که الان بخوام بریزم رو کامپل کردم، بعدم اینو بدم به ما، نه رمیده دارم و چیزی دارم که بخوام بریزم،
اشکال ندارم. پس من
اگر تنها شرط بذارید که مثلا ندیم،
من میتونم متعهد کنم آقایون رو که شرعن اگر ضبط کردن به احد الناسی ندن، یعنی هر کس میخواد، نه به احدی شخصی شخصی، به احدی در کل عالم خلقت از ایران تا افغانستان تا به هیچ کس، نه نه ندید، چون دیگه میشکنه، من حرفی ندارم ضبط کنن، اما مشروط به این که شرعن اندلا مسئولن آقایون به احدی ندن، احدی از تو موبایلشون گوش نده الا شخص خودشون. احدی یعنی به صورت قضیه حقیقی دارم میگم، نه امسال، نه سال دیگه، نه جای دیگه، نه تو مدرسه، نه تو ایران، تو افغانستان، تو کشورهای اسکاندیناوی، خود به شمال، خود به جنوب، به هیچ کس ندید. هر کس میخواد بگیره از مدرسه بگیره. اگر میتونم اینو متعهد کنم آقایون رو شرعا، خب اشکال نداره. آره گفت که سر درس بودیم بحث صلات، بعد نم بحث کی بود که رسید به اینجایی که سوال کرد حاج آقا از استاد معظم که داشت. حاج آقا بالاخره ما یه سوالی داریم، این سوال طبق ادله و عمومات، اگر کسی در خطب آره بحث صلات بود، بحث صلات شد و قطب و قبله که اونجا از عوامل سماوی شاید نشه قبله رو درست تشخیص داد و اینا رفت و نها بحث شد سر ادله و اگر اجرام سماوی نتونست تشخیص بره چه کار باید بکنه و چه و سر، چون قبله جزو موارد خمسه حدیث لا تعادی که لا تعاد و الا من خمس، الطهور و القبله و الوقت فلان، این سخته، نمیشه قبله رو حل کرد به راحتی. اربع جهاتش چی میشه یه بحث مفصلی بود بخاطر شرایط جغرافی. بعد از اون رسید به یکی از آقایون که آقا حالا روزه رو چیکار کنیم، اونجا مقیاس شرعی روزه چی میشه؟ اگر روزه واقعا مسئله طلوع و غروب و خورشید مدخلیت داشته باشه، نه مدخلیت وقتی، مدخلیت حقیقی و واقعی داشته باشه، این خودش موضوعیت داره، اون موقع اونجا که مثلا 6 ماه روزه یا 6 ماه شبه چیکار باید بکنه؟ دیگه بحث کنید استاد معصر ما گاه آقا ببین ببخشید اونایی که اونجا که خدا پیغمبر قبول نداره و اون کسی که از اینجا بلند میشه میره تا اونجا بعد اونجا دنبال وقت میگرده برای روزه، این عاقل نیست، دیوونه است، شروط عامه تکلیفیه رو نداره، یا مسلمون نیست یا دیوونه است، یکی از این دو حالته، بلش کنید کی حالا مبتلا به یکی کسی بره تا اونجا. آره حالا اینطوریه، تا حالا اون دیونا شاید این نوارا رو گوش بدن، بالاخره اینا یه خزعبلاتیه، بالاخره شاید اون دیونا اونجا هم شما ندید به کسی نگهش دارید بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. جانم ها خزعبلات ما نه، حالا شما انشاءالله که الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب سوال کنید بنویسید دیگه، حالا از هر کس سوالی. خب رسیدیم به مسئله، بله رسیدیم به عرض ذاتی بحثی که بفرمایید آینه بزرگ جوال عزیز. من یه مقدمه فی الجمله ایران، یه مقدمه فی الجمله ایران، کسی پشت در هست؟ نه یعنی میگم بیرون، یه مقدمه ایران فی الجمله در باب عرض ذاتی خدمت شما عرض کنم تو وارد عبارت آخوند بشن. ببینید در بحث عرض ذاتی ما پارسال هم به نظرم در بدایی اشاراتی به این قسمتش داشتیم، دو سه مسلک در ورود در بحث عرض ذاتی وجود داره، دو سه مسلک در ورود در بحث عرض ذاتی وجود داره. یه مسلک مسلک اصولیونه، من میخوام جایگاه آخوند معلوم بشه، یه مسلک مسلک اصولیونه که اگه خاطرتون باشه برای شما اون موقع گفتیم اصولیین به چه سبکی وارد بحث میشن؟ آفرین، با تسالم و اینها وارد میشن. این یه سبک وروده که در واقع مفروض گرفتن این که این علم چند مسئله داره، بعد مفروض گرفتن این که ما موضوع علمی میخوایم، عرض ذاتی میخوایم، بعد حالا چجوری عرض ذاتی معنا کنیم که چند تا رو شامل بشه چند تا رو شامل نشه. بود دیگه، یادتونه به نظرم ها؟ یا توضیح بیشتر میخواد این؟ بله خب این یه سب که اگه یادتون باشه ما پارسال موقع که این رو توضیح دادیم بین آقای فاضل رحمت الله علیه و آقای مصفر رحمت الله علیه یه محاکمه‌ای برقرار کردیم بین کلمات این دو بزرگوار که حضرت آقای فاضل فرموده بودن موضوع میخواییم عرض ذاتی هم باید بحث کنیم، اما عرض ذاتی عرض باب کلیات خم ذاتی چی، بعد حالا عرض ذاتی رو چجور معنا کنیم، 9 قسم عرض داریم در موارد تتبع. بعد آقای مطهری هم که آقای مظفر هم که صفر گرفت که حالا که قرار تسالم باشه لا حاجت الی التزام فان هذا لا ملزم الا براته. خیره خواهد اینجا بیا بشه گرمته، من که گرمم، اگر یک کسی اهل گرما بشینه روبرو کولر که کولر روشن کنیم خوبه. شما هم اهل طبعت گرمه؟ اگه ها؟
اینجا خوب باد نمیخوریم.
باد نمیخوریم. یک کسی که گرمایه اگر اونجا به جای ویرامیان بشینه که کولر بتونیم روشن کنیم خوبه.
سنگین
باشه. آقای صالحی؟
نه سنگین باشه
جواب جاوجاش هم نه ما ساعت قبل کولر زدیم فقط به شرط این که چون باد این ور که در بازه باد میاد میره بیرون دیگه اصابه با آقایون نداره، اذیت نشید آقای احمدی ما خلاصه گفتیم هم حالا با همون دیگه شیخ کریم یا با محسن کاری داری خیلی خوشی ما هر جا بذاریمتون با هم با تلپاتی هم حرف میزنید. خب آقای مظفر هم که گفت که حالا که تسالمه لا حاجت الالتزام که اونجا نشون دادیم که عبارت آقای مظفر بهتر از عبارت آقای فاضله از جهت این که حالا اگر قرار تسالم باشه خب چه دلیلی بر تبعیتش هست، حداقل آقای مظفر گفته حالا که تسالمه لا حاجت الى الالتزام بان العلم لابد له من موضوع كما تسالمت عليه يبحث في عن اعراض الذاتيه كما تسالمت عليه كلمه منطقيين فان هذا لا ملزم له، این تسالم الزامی برش نیست، لا حاجت، نیازی هم نداره. گفتیم اما حضرت آقای فاضل قبول کردن تسالمی وارد ماجرا شدن، اما تا آخر بحث عرض ذاتی رو پیگیری فرمودن، این دیگه شأنش رتبتاً پایین‌تر. یه سبک اصولی این بود، گفتیم یه سبک حکما بود. نه حق چی رو بای فاضل دادیم؟ نه نه گفتیم ممکن نه بعد آها بعد با آره قدم بعد مال حکماست، حکما بین آقای مطهری با آقای مظفری که در واقع کلامش بهتر بود در سیر اصولیین دفعه مقایسه بین این دو نفر داشتیم. قدم بعد اومدیم سراغ سیر حکما، گفتم حکما قائلن به این که نه ما تابع یک بحث برهانی و یک مقیاس برهانی هستیم که این در این مقیاس برهانی هم دست ما کوتاهه، اینطوری نیست که ما هر چی دلمون بخواد بتونیم انجام بدیم، مقیاس برهانه تابع برهان میره تا برسیم و این برهان و این مقیاس برهانی از باء بسم الله تا تمت و علوم رو دستبندی میکنه تقسیم میکنه حل میکنه. خب مشکل هم نداره. گفتیم تبع این قول یعنی اصل وجود موضوع تابع برهان بوده و البته برهانش هم همون مسئله عرضه،
و چون این آقایون اصولیین و این عده از آقایون متوجه ماجرا نشدن، یعنی چون عرض ذاتی رو ما به عنوان محمول موضوع بحث کردیم، اینا رتبتاً از موضوع مؤخر دیدنش، گفتن اول بگید دلیل بر موضوع چیه، بعد بگید چرا در این موضوع باید از اعراض ذاتیش بحث کنیم، رتبتاً مؤخر دیدنش خراب شد که. اما اگر ما گفتیم نه، حکما دلیل داشتن، دلیلشون خود عرض ذاتی بوده، عرض ذاتی بوده که محقق بحث موضوع بوده، و تا آخر تبویب و تقنین و تجزیه و علوم و همه اینا رو برای ما حل میکنه. این نظریه حکما بود که خوندیم از آقای مطهری، اگه یادتون باشه، شما هم اونو با حاج آقا کار کردید درسته؟ محسنم بودش فاس کرد. خب آقای منابی که بودش، که اگر ما بتونیم، آقای مطهری هم طوری فرمایش کردن که بهترین کسی که این مطلب رو تحقیق کرده بوعلی سیناست، و بعدی ها هم به عمق فرمایشات بوعلی نرسیدن. این بعدی ها منظور چرا میگه بوعلی؟ چون ما حد فاصله بین بوعلی و ملا صدرا حکمایی داشتیم، فقهایی داشتیم که متکلم و حکیم هم بودن، مثل علامه حلی ها، و اون تقسیمی که آی فاضل براتون نقل کرد، اعراض نهگانه، اعراض نه قسمن، بعد عرض ذاتی رو چجور معنا کنیم که بیشتر پوشش دهنده باشه از این نه قسم، تعبیر علامه حلی بود که من برای فردا میخوام ایزاح الکفار رو دوباره یه نگاهی بکنید، من دارم یاداوری میکنم مطالب پارسالو، اما حالا شما نگاهی کنید سرعتون بره بالاتر انشاءالله. مخصوصاً که در مورد عبارت آخوند اینو فرموده، یکم دقیق مطالعهش بکنید که ما فردا اگه خواستیم بررسی کنیم بیشتر بتونیم. خب این تا اینجا. بعد جان گفتیم حکما اینطوری قائلن، گفتیم حکما قائلن به این که اگر ما در واقع بتونیم اون ملاک عرض ذاتی رو درست کنیم، اون ملاک تا آخر ماجرا ما رو میبره. هیچ دیگه نداریم. جایگاه هر مسئله ای در این نظام علوم یک جایگاه واقعی مثل سلسله اعداد عوض شدنی نیست. حالا بذار اول کل داریم، کل علوم موضوع تمامیز، بعد یواش میایم میرسیم سر علم اصولی، دفعه اول قوانین کلی بعد سر علم جزئی. خب گفتیم اینجا این مسلک سومی وجود داشت اگه یادتون باشه، من این سومی رو مؤخر کردم چون حرف آخونده. این مسلک سوم بینابین بود. چجور بود؟ گفتیم به تقریر ما مسلک سوم آخوند اینجاست، نه الان آقای فاضل به تقریر خودشو معنا کرده دیگران. در این مسلک آقای آخوند در این مسلک، مسلک سوم این بود، اینا گفتن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این که ما برای ضابطه علوم یه ملاک برهانی داریم لا شکر، این که این ضابطه برهانی، وقتی میگم برهانی یعنی کشفی، یعنی دیگه از دسترس ما نمیتونیم بگیم الان قایتمون اینه تقسیم کنیم، نه ملاک متد آموزشی اقتضار داره این مسئله رو اینجا بیاریم اونجا، نه ملاک برهانی کشفی واقعی داریم صلی. اما وقتی شد امر حقیقی و برهانی، من شأنه اینه که الله نعلمه، ما نشناسیمش، من شأنه اینه که ان نعلمه بشناسیمش، بالاخره شأنیت بحث برهانی کشفی اینه، ممکنه الان یه جایی بشناسیم یه جایی. خب وقتی اینطور شد یه مشکل پیش میاد، اون مشکل چیه؟ رفقا خوب دقت کنید، اون مشکل اینه، ما بالاخره وقتی یه امر حقیقی برهانی داشتیم اما نشناختیمش، اون موقع ما به ایدینا برای دستبندی علوم و اینا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ ها؟ دیگه طبعا باید در این مقام تابع این سری ملاک های اعتباری قرار دادی بشه. چرا؟ چون دستمون نیست. اگر می بود خوب بود، مثلا اصولیین هم نیستیم لا ملزم علم، نه ملزم داریم، دلیل داریم، برهان داریم، قایت الامر این ملاک ملاکی نیست که ما تمام ابعاد و بشناسیم.
راه حل یا تر اشکال
جارم؟
راه حل یا خیلی تر اشکال
نه این مسئله سومو دارم توضیح میدم الان. پس باید دستبندیمون تابع ملاکای خودمون بشه. در این فضا تفکیکی شد بین ثبوت و واقعیت حقیقی خارج و علوم و عالم اثبات و فهم و علم و کاری که ما میخوایم انجام بدیم. درست شد؟ نه همون مسئله که حکم ها هست. نه خیر همون مسئله که حکم هست. اصلا حکما حرفشون تو علوم حقیقیه خود به خود، چون دارم برهان
علوم اعتباری
تو علوم حقیقیه حکما
عرض کردم
خدمت
اون علوم
اعتباری که نمیشه ادامه حرف حکما دارم عرض میکنم تفکیک بین علم حقیقی و اعتباری میشه مسلک حکما. خود حکما تو علوم اعتباری کار انجام نمیدن. حاشیه کفایه علامه طاطبایی ببینید، اونا حرفشون متینه، اونا با ضوابط شروط مقدمات برهان میان جلو. وقتی تو علوم اعتباری ذاتی به معنای مناسبت قطعیه مقدمات و نتایج و ربط پیوند حقیقی و تکوینی برقرار نیست، تو علوم اعتباری خود به خود عرضاتی هم وجود نداره، موضوعی هم وجود نداره، برهانی هم وجود نداره. آیتان بودین یعنی عکس و عکس نقیز که ان کل علم اعتباری هیچ لا یجفی حاضر برای. خب بریم جلو تا حالا مثلا میشه گفت ملاک خود شخصه؟ ملاک واقعه، وقتی برهانی ملاک واقعه. دارم میگه مقدمات برهان نداری تو با پارسال باید بگی اینا را را اول بدایی همین بحث کردیم ما.
درست تاسو حرفی متینه،
نه اینکه اینو نفهمید. میدونم میگه همینا رو با قبل بدای حرف زدیم در موردش، من دارم یادآوری میکنم.
اون چهار تا مقدمه
مراجعه نکردید ایشا؟ دار بحث کردی. بله بله نمیتونیم. نمیتونیم بشناسیمش. چرا؟ به خاطر اینکه خصوصیاتی داره که این خصوصیات قابل تحصیل نیست الان برای ما. مثلا بگید اینا رو بحث کردید. مثلا این برهان اقتضا داره که رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چه رابطه ای باشه؟ عینیت باشه یا طبیعی و فرد به تعبیر حکما؟ بحث کردیم پارسا. اما در علم طب که علم حقیقی و واقعی هم هست، رابطه بین موضوع مسئله با موضوع علم کل جزء موضوع بدن انسان، موضوع مسئله دسته پاه، معلوم میشه اون بدن انسانی که ما بهش رسیدیم اون موضوع علمه. بعضیا گفتن این همین طب مثال برای این که ما عرض ذاتی رو اصلا نداریم غلطه. اینا گفتن اجازه بده بینم دقیق بشیم، چون بعضیا تو تعبیر حرف آخوند اینا رو گفتن ها. گفتن که طب رو طب مثال نقض برای این مسئله است. موضوع بدن انسان موضوع مسئله دست ما هم رابطه را طبیعی و فرد عینیت یا طبیعی و فرد نداریم، پس اصلا عرضاتی غلطه. بعضی اینطوری میگفتن داریم آدم داریم خواهه. بعضی دیگه جواب به اینا گفتن اجازه بدیم بینیم، وقتی برهان اقتضا کرد و قانون جاریه، تو بگو فهم من غلطه، نگو برهان غلطه. بگو تو فهم من این بود که موضوع علم طب بدن انسانه، نه من موضوع علم طب را نشناختم چیه. اگه میخوای با برهان حرف بزنی نمیشه که برهانه به خاطر یه فهم غلط اولیه انکار کرد. بله این دلیل میشه برای هر چه، وقتی که ما ضوابط و خصوصیات و لوازم عرضاتی رو تا آخر توان شناختش رو نداریم، در عالم خودمون، در عالم فهم و اثبات و علم خودمون، در مقام تمییز و تبویب و تقسیمات و علوم و تقسیمات مسائل علوم کلا، چه تقسیمات خود علوم با هم چه بعد در درون علم میخوایم تقسیم کنیم، اینجا تابع ملاکای بعد از اینکه دستمون از واقع کوتاهه که گفتم مدافع این مسلک کیه؟ حضرت آیت الله مصباح، حداقل در بعضی از عباراتشون. لاکن فضا
تسالم اعتماد
بله تسالم همون تو عالم اثبات، نه اینکه ما عرضاتی غلطه و فلان اینه، برای خودمون تابع خودمون. وقتی تابع خودمون شدیم تابع ملاکای عقلایی میشیم. عقلا با تسالم کار میکنن اشکال نداره، با متد کار میکنن اشکال نداره، با غرض کار میکنن اشکال نداره. ببینیم عقلا با چی میخوان کار کنن.
اگه یکی از
راه برسه قرارداد دیگه مشکل نداره، بعدن اینجا باید قرارداد دیگه باید عقلا رو کنکاش کنیم. مثلا وقتی ما میخوایم تقسیمات حواسمون رو بدید آقایون، وقتی میخوایم تقسیمات کل علوم رو معلوم کنیم، کل علوم یعنی میخوایم کل میخوایم یه دهکده جهانی درست کنیم، همه با قانون باید با قانون واحد کل علوم رو درست کنیم تقسیمش، اونجا دیگه نمیشه قرارداد فردی باشه، دیگه میشه قوانین عقلا. حالا در این فضا جناب آقای آخوند خراسانی به نظر میاد، آخوند و خراسانی این دو پاراگراف اول عبارتش ناظر به همین مسئله است که خدمت شما عرض کردیم. این که آقای آخوند ملاک موضوع علم را قبول داره، یک، این که موضوع این که عرض ذاتی را قبول داره، دو، این که عرض ذاتی را برهانی میدونه، ذاتی با برهان شد محموله من سمیمه به همون شکل برهانی که ما گفتیم، نه محموله من سمیمه به تقریر آقای فاضل در ایضاح الکفایه که برای ادخال 8 قسم از اقسام ها به او شکل، نه که فردا میرید میبینیدش برای فردا او شکل با اون کلمه محر محمول من سعیمه، محمول من سعیمه نیست، چون محمول من سعیمه که اینا دارن میگن تو فضای برهان دارن میگن، شمایی که مقسم ورودت مقدم ورودت میشه بحث تسالم و اعتبار و قرارداد، آقای دیگه چجوری میری سراغ بحث محمول من سعیمه بوشه؟ مثل اینکه من بیام تو بحث حسن و خوب بگم محمول من سمیمه، بگم حسن محمول من سمیمه عدل، اون محمول به زمیمه مثلا صدقه بود، تمام بود اقتضاء و تمام الموضوع اینا. بابا هر جایی که اسم محمول من سمیمه به زمیمه میارد این همون حرف باب برهان نیست، محمول من سمیمه تو امور تکوینی قرار شد برگرده به علیت، یادتون باشه ها؟ آقای فاضلی که محمول من سعیمه رو میاره سر از صلات و واجبتون پیاده میکنه، واسطی در ثبوت و واسطی در عروض سر صلات پیاده میکنه، این دیگه خیلی اجنبیه از باب برهانه. کدوم شروط مقدمات برهان؟ مفهوم آجا؟ خب پس حتما میرید ایضاح رو میخونید. من ایضاح که دارم چون ایضاح توی بس از همه آقایون جلوتره، سیر کامل آقای فاضل هم همین هست. بعد مرحوم آقای فاضل تو ای بحث از همه این آقایون دیگه مثل محقق خویی و محقق نائین اینا جلوتره، آخرش اینطوری اوضاع. فکیفه به حال بقیه. خب و به نظر میاد با توجه به این توضیحی که دادیم کفایه بهم بدید من عبارت آخوند رو ببینیم. آخوند که عبارتش دست شما درد نکنه، به نظر میاد آقای آخوند و خراسانی عبارتش ناظر به این توضیحی است که خدمتتون گفتیم. ببینید موضوع کل علمن، ان موضوع کل علمن و هو الذی یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیه. آقا جمله معترضه است، موضوع علم چیه؟ آخون داره موضعشو ببین، آخون نرفته بحث موضوع علوم تمایز علوم بکنه بعد بیاد سر علم و اصول، نه، آخوند داره نظر خودشو تو او بحث اجمالی میگه، چون او بحث مال فلسفه است، فلسفه است که باید بیاد بحث موضوع علم و تمایز علم کنه. ما تو هر علمی خاصی باید موضوع اون علم خاص و تمایز اون علم خاص رو مورد بحث قرار بدیم. آخوند اینو به صورت استطرادی مجمل میگذرونه که موضوع علم چیه؟ ما والذی یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه. عرض ذاتی چیه؟ اما چون اختلافی موضع خودش معلوم میکنه. عرض ذاتی چیه؟ ای بلا واسطتن محمول من زمیمه است. اما به همون تعبیر ما به نظر میاد آخوند تا اینجا با همون حرفای فلسفی برهانی اومده. آخوند محمول من زمیمه رو برهانن متوجه شده. اگر رفتی سیر کامل آیت الله فاضل دیدید بعد میبینید آی فاضل محمول ما آی فاضل نسبت داده ما یوخس به حد الموضوع اینا رو به بو علی، محمول من زمیمه رو به آقای ملا هادی سبزواری. ما نشون دادیم به شما پارسال که بابا این دوتاش یه چیزه، چون حد اشتراکه، حد و برهانه، علل اربعه، حد علیت محمول من صمیمه علیت همه اینا یه جا باید برگرده، چون مدار واقعی یه چیزه، اینا هیچ خیلی فضا فاصله داره. به نظر ما آقای آخون نه، خوب همه اینا رو متوجه شده، لذا هم تصریح میکنه چقدر زیبا. خب این موضوع علم، حالا سوال بعدی آخرین یادتون تو سیری که با هم اومدیم موضوع علم اثبات کردیم، علل ذاتی اثبات کردیم، بعد گفتیم رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چیه، گفتیم رابطه اش عینیت واسطه در اثبات میتونه باشه، اما عینیت هر جا که بخواد غیریت بشه اون مسئله میشه موضوع علم جدید. آخون تصریح میکنه این موضوع کل علمه که اینطوریه، بحث از عرض ذاتیش میشه، عرض ذاتی هم بلا واسطه تنفل عروزه، این موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائل اون علم اینه و ما یتحد و معها خارجه، در عالم خارج یکی هن با هم. فلسفه که موضوع علم شد موجود، فلسفه که موضوع علم شد موجود در عالم خارج، محمولش که میشه واجب و ممکن و جوهر و عرض، اینا اینه موجودن. لذا اثبات حل بسیطی جمعی علوم کار فلسفه است. من اینا رو دارم مجمل میگم چون در بدایی با هم بحث کردیم و الان هم مجال بحثش نیست. بله و امکانه یقایرها مفهومن، موضوع علم با موضوعات مثلا لازم مفهومی با هم فرق دارن، موجودن غیر از وجوبه، غیر از امکانه، لذا میشه بین اونها برای فهم یکی قیاس چی؟ آقا الممکن العرض ممکنون، الممکن موجودن پس العرض موجودن، میشه قیاسید، اما این قیاس یادمون نره حد وسط واسطی در اثباته، فقط در عالم مفهوم تغایر دارن و در ذهن ما رو به هم اینا رو میرسونه، و الا در عالم خارج تغایری بین اینا وجود نداره. تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، تازه آخون به نظر ما خیلی عدق اینجا میاد تا آخر میگه که اونا و حکمایی هم که گفتن طبیعی رابطه موضوع علم با موضوع مسئله طبیعی و فرده، ناظر به عینیت خارجی بودنه، نه طبیعی و فرد، یعنی این که به اون شکلی که شما میگفتی ما بیایم 10 تا مسئله کنار هم بچینیم بعد بگیم موضوع علم حالا چترش رو 10 تا پهن کنه. بابا روال طولیه، تشکیکیه، استدلالیه، یادتون بیاد. بله، اما اینطوری که شما یه 15 تا مسئله رو بریزی کنار هم توی گونی بعد بگی حالا گونی موضوع علم همه چتش رو همه فهم می‌کنه، همه با هم می‌گیره، نیست بین این مسائل روابط واقعی و نفس الامری برقراره و کماکان موضوع در همه این مسائل عین همش، عین همش میونه، تا جایی که موضوع چترش رو برمی‌داره علم جدید شروع میشه. آخون میگه لذا عینشونه، حالا بهش بگو تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. آخون میگه من همه اینا رو بلدم. حالا دوستان عزیز، حالا یه حقی بدیم به اون اجله بزرگوار که مجبور شدن حرف آخون رو تو این پاراگراف به صورتهای دیگه معنا کنن، نه اونایی که عرض ذاتی نفهمیدن، نه اونایی که عرض رو ناقص کردن، نه اونایی که تا اینجا رو با آخون مثل آغازی ها اینها خوب اومدن جلو. البته در این عبارت این تیکه رو بگم، در نمیاد که آخون دلیل عرض ذاتی رو چی میده. آخون میگه من همه رو قبول کردم، اما در نمیاد که دلیل رو چی دیده آخون، چون بحث فلسفی بوده و آخون الان متعرض اون مباحث نشده. اما به نظر ما از این دقتایی که آخون تو عبارتش هست، طبیعی و فرد و عینیت و اینا، در نمیاد که آخون همون سیستم برهانی بوعلی رو متوجه شده، چون هیچ نظام فلسفی دیگه ای نیست که شما رو به این دقت به اینجا برسونه. حالا بکیفکان آقایون گیر کردن، گفتن اگر آخوند خراسانی اینقدر پهلوان میدون بود که تا اینجا اومد، این رو این کسانی که فهمیدن مثل آقای مطهری، مثل دیگر از حکما که متوجه این ماجرا شدن، گفتن که آخون ایطوری اومد به چش بود که بعد سه خط که تمام شد گفت و المسائل عبارتون عن جملت من قضایا متشدته. پا آخون قربونت بشم، پا تو اگر فهمیدی رابطه این موضوع با کل مسائل عینیته، چجوری میگی این مسائل پخش و پلا ها؟ کسی این حرف رو میزنه که بین اینها روابط نفس الامری و ذاتی باب و برهان و علیت و این چیزا تصور نکرده. و قسم حضرت عباس رو قبول کنیم دو خروز رو خود سه خط پایتر میگه مسائل همه پخشه. صریح عبارت و المسائل عبارتون ان جملت من قضایا محسن یا با خودم بخون به کتابی نگاه میکنی شما. و المسائل عبارتون ان جملت من قضایا متشتته. یعنی چی؟ او بالا رو بگیریم نفس و موضوعات مسائل اینه اونم تغایر طبیعی و افراد اونو بگیریم یا این تشتت بگیریم گیر کرد. جواب ماجرا همین بود که توضیح دادیم. شما چرا صریح عبارت بالا رو با صریح عبارت پایین میخواید ظهورش رو تعبیر ببرید؟ بابا صریح داره حرف میزنه، معلوم میشه آخون نظام قرآنی رو قبول داره اما در عالم اثبات اندنا همش دستمون نیست، لذا مسائل رو داره میگه. مسائل یعنی اونایی که اندنا. ببین چقدر قشنگ، حالا اگر من قرائن عبارتی بتون یاد بدیم، یه بار شما میگی که محمولات ذاتیه متشتتن، یه بار میگی مسائل متشتتن. تعبیر مسئله یعنی ما القضیه التي کانت عندي. موضوعات مسائلی که قرینه میاره بلا واسطه تنفل عروزه، دارم رو برای همه اون جمله معترضه رو میاره، میگه من تو فضای عرض ذاتی دارم حرف میزنم، اشکال نداره. الان پایینم قرینه میاره که این مسئله با اون مسئله بالای فرق داره، پایین میبره تش سر چی؟ سر غرض. غرض مال کجاست؟ اونم غرضی که الان پایین میارم برات قرائن بعدی شد. نه مسئله ای که بگو تو چه فضایی، نمیگم کلمه مسئله خودش به تنهایی علمه برای اینجا، نگفتم علمه، تعدل دال و مدلول اینجا مسئله. بالا دارم میگم که موضوع کل علمه، اجازه بده سری معناش میکنم. چرا جمله معترضه؟ چرا آخون دوتا معترضه تو هم آورد؟ میگه علمی که یوب حسوفی هن عراض ازاتیه، عراض ذاتیه یعنی بلا واسطه تنفل عروض، اون موضوع هو نفس موضوعات مسائله، مسائل اون علم تو فضای عرض ذاتی اینه. دقت کردی حاج آقا؟ نه کلمه این مسئله رو دارم میارم اینجا، دارم میگم یه بار مسئله تو فضای عرض ذاتی عینیت مطرح میشه. خب این درست بود آه بله، با مجموع قرائن نفس ضمیرم که اصلا تو چه فضایی داره حرف میزنه، میگه حاج آقا چه دارم عرض میکنه، اما اینجا میگه نه. حالا ببینید قرائن رو بذاریم این پایین رو بذاریم کنارم، آخون میگه آقا اونو من بلدم قبول برهانی علی رأس ولد، اما خب وقتی دستم نمیرسه چه خاکی به سرم بریزم، وقتی نمیتونم با او کار کنم مجبورم اونو بذارم کنار، بلش کن بیا پایین. الان اندنا میخوایم بگیم آقا این ما بین الفقه میشن علم اصول، به اون میگن علم ریاضی، به این میگن علم طب، به این میگن علم فلسفه، اینجا چی کار کنم؟ اینجا والمسائل عبارت عن جمله من قضايا متشتته. آقا دیگه این الف لام المسائل بر نگردیم به مسائل بالا، چرا؟ به قرینه پایین داریم زیل عبارت معنا میکنیم. جمع این مسائل را اشتراک این مسائل فی الدخل فی القرض، اون قرضی که الذی لاجله دفن هذا العلم، اون قرضم قرض کدوم قرض؟ میگه قرض تدوینم من ملاکمه، نه قرض آموزش و تعلیم. بعدا میگیم اندل اقلا، وقتی بحث شد اقلایی پارسال گفتیم وقتی ما دستمون از ثبوت کوتاه شد در عالم اثبات ملاکمون چیه برای تفکیک؟ ملاک ما برای چیه؟ برای اینکه این علوم رو هم جدا کنیم، مختلف اقلایی باید بحث کنیم. یه کسی میگه متد، آقا من این علم متدش عقلیه، اون علم متدش نقلیه، این علم متدش مرکبه از عقلی و نقلی، اون علم متدش مرکبه از نقلی و مثلا حسی، مختلفه. داریم مثلا فلسفه تاریخ، تاریخ یه تیکش نقلی، یه تیکش فلسفه تاریخ نقلی عقلی، یه علمی عقلی تجربیه مثل فیزیک، یه علمی عقلیه مثل ریاضی مثل فلسفه. نه نه برهان که دیگه مال خودش، وقتی میگیم عقلی یعنی برهانیه، اما الان ما خود برهان تو هر تک به تک مسئله نمیگیم، داریم سر کل علم بحث میکنیم. برهانی بودن کل علوم رو میتونیم برهانی تقسیم کنیم؟ نمیتونیم. خود علم برهانی، اما یه تیکش حسه، یه تیکش عقل، یه تیکش بلا مشخص میکنیم. یکی میگه با متد، یکی میگه نه آقا با قرض. مراد در قرض چیه؟ میگه قرض آموزش. من میخوام علمو در دانشگاه تدریس کنم، لذا در مجامع علمی میخوام تدریس کنم، میخوام یاد خلق الله بدم، پس قرضم اینه، مطابق با این قرض اینطوری ضابطه بندی میکنم، میگم در این علم در مقدمش اینا رو بیارید، چون این علمو من دارم توی کلاس اول دبیرستان میخونم و این دانش آموز 7 سال درس قبلش خونده، پس این مقدماتو بلده، این مقدماتو بیاری توی علم بحث کنید. یه بار میشه قرض آموزش، یه بار من میگم قرض تدوین ملاکه. قرض تدوین یعنی اون کسی که اول یوم اسس اساس المنطق و ابتدعها، اسس اساس فیزیک، اساس شیمی، او قرضش چی بود برای تدوین این علم؟ با این کار میکنه. آخون میگه با قرض تدوین، دلیلم دارم، قرض تدوین عقلایی تره. یعنی چی؟ حواستون رو بدید. یعنی دوستان، دوستان دقت کنید، اینجا عنایت بکنید. و چند تا نکته تا الان به شما گفتم، من فردا تقریر اینا رو میخوام ازتون ها. اگه تقریر نیوردید هیچ، تعطیلش میکنم، خدا میدونه. من قسم حضرت عباس نخوردم اینو اینطوری از صبح تا بعد از ظهر بشینم اینجا منبر برم. اگر تقریر نیوردید تعطیل. میخوام یه چیز بفهمید. من هم الان دارم عبارت آخوند رو بدون با شما هم شرط گذاشتم که ما میخوایم، نمیخوایم همه حرفای شروع رو بیایم هی بزنیم، اونا تحقیق کنید، اما میخوایم سعی کنیم قرائن رو جمع کنیم، شاید نتونستیم یه جایی میگیم قابلت نیستیم، لا حدی نصف الله لا او قسط من اصلا. عبارت کتاب درس خارج اختلاف در تفسیرش وجود داره. آغازی ها یه طور تفسیر کرده، محقق اصفهانی یه طور تفسیر کرده، همین جایی که دارم عرض میکنم. با توجه به این مسئله ببینیم، آخون میگه با توجه به این مسئله، پس ما با قرضی کار میکنیم که قرض مدونه، قرض مدونه. حالا در این فضا انعتی میکنیم، حواستون رو ببینید، آخون واقعیت قضیه خیلی طریقت اعتبار کرد تا یه جایش، اما در ارتکاز خودش چقدر این مرد باهوش بوده واقعا مایه اعجاب. این که آخوند برداشته اول علم اصول که علم اعتباریه، نوشته من عرض ذاتی قبول دارم، موضوع علم تابع عرض ذاتی قبول دارم، اتحاد موضوع و موضوعات مسائل و عینیت رو قبول دارم، رابطه علیت قبول دارم، این خلط حقیقت و اعتبار. بابا علم اعتباری اولش می‌نویسی این علم اعتباری اصلا اون برهانه در اینجا جاری نیست، میگذشت ازش. پس همین که اشاره به این مقدمه کرده و وارد این بحث شدی، خودش خلط حقیقت و اعتباره. یعنی فکر کرده نظام عرض ذاتی به اون شکل برهانی فلسفی چه همانطور که در علم اصول پیاده میشه، در علم ادبیات هم پیاده میشه، در علم فلسفه هم پیاده میشه، در علم فیزیک هم پیاده میشه، در علم طب هم پیاده میشه.
همونجا
رو دارم میگم، او حرف درست هم که باشه، آیت الله مصباح جلوتر از آقای آخوند خراسانیه، او میگه من یه حرف قبول دارم، موضوع قبول دارم، یعنی عرض ذاتی قبول دارم، ملاک برهانی قبول دارم، اون ملاک در علوم حقیقی است نه علوم اعتباری، اونم تو علوم حقیقی دست ما چون ازش کوتاه، در علوم حقیقی هم تابع ضابطه
اعتباری
میرن، تابع ضابطه اعتباری و غلایی میرن. نه این نیست، ای اولش اونجایی که داره ثبوت رو درست میکنه باید خیلی دقیقت اعتبار نکنه، نباید اول علم ادبیات و علم اصول بردارم بیام بگم که آقا بل بیام بگم اعرایو مایو حسوفی اعراض ذاتیه. پس این تیکه یک کلام آخوند خلط درست شد؟ بابا نمیارم برای مقدمه علم اصول، کی میارم مقدمه علم اصول؟ آفرین. الان آقای طباطبایی حاشیه کفایی می نویسه، میشه بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ذاتی اینه. حالا اگه خواستیم مفصلش کنی مقدمت استدلال فلاسفه رو کامل بگو، بعد بگو به درد ما نخواستی، فقط اشاره میخوای اصل موضوع اشاره کنی بگذری دیگه، اصل موضوع دیگه الان وارد بحثش نمیشم، اما وارد بحثش نمیشم نباید بگی این است، باید بگی این اینجا جاری نیست یا سکوت محض.
مسئله
رو باید مسئله کش
باشه، ولی مثلا اگه در
فلسفه
بیاره
اما فقط این تیکش خلط حقیقت رو اعتباره، اما قلیل المعونه است. چرا؟ چون ایشون میخواد قائل بشه حتی اگر خلطم نکنم آخرش دستم از بالا کوتاهه و باید در مقام تمایز و تفکیک تابع ضابطه. اعتباری اوغلایی بشن. وقتی این شد دیگه عملا در وعاء اثبات لا فرق بین العلم الحقیقی و العلم اعتباری. جانم چرا در علم حقیقی گیر میکنی؟ بابا دقت کن، اجازه بده. اجازه
بده. ولی هر از
اینا دقت کن. ما یه ثبوت داریم. یه اثبات داریم. اگر کسی گفت که در عالم اثبات، گفت من دستم به عالم ثبوت نمیرسد. ها؟ حالا که اینطور شد فستعن فل مقام. از اول شروع کن، یه قانون جدید درست کن. این دیگه کات داده، بینونتی درست کرده، تمام شده. چی؟ در حالا میخوام اونو بحث کنم. اما اگه گفت دستم به عالم ثبوت نمیرسه، در واقع وقتی اومدم شروعمو تو این عالم، آیه ملک خاصی بامی آقا، وقتی اومدم شروعمو در اینجا با قطع نظر از اونجا شروع کردم، دیگه اونجا اگه خرج کنم دامنگیرم نیست اینجا، چون این دنباله او
نیست.
اگه دنبالش بود بعد خلط اونجا ادامه پیدا میکرد، اثر میذاشت رو بقیهش. اما نه اینجا دیگه من کات دادم بهش، گفتم نقطه سر خط، از اول شروع کن دیگه.
کات هم اصلا
نمیده، گفته عرضاتی،
ولی از
عرضاتی
از
فضای اعتباری در فضای حقیقی خلط کرده. ببین اینا میدونم، نه بالاش که ثبوته، ولی مسائل میاد تو عالم اثبات.
چون اشکال بودم وارد از این، اصلا نیاز به این نداریم. این به یه مقدمه میشینه، در پایه اون مقدمه این رو سوا میکنه و اون همین کلیت هم نیاز نداریم که بیاد حالا مقدمه بحثش بخواد کلیت اعتباری بودن در جمعی علوم رو اثبات.
نه
چون ما دسترسی نداریم، میگم همش اعتباری.
نمیگم اصلا اثبات کردی الان، دارم میگم خلط مرتکب شده او بالا، اونجا خلط انجام داده. این قبول؟
این
قبول یا نه؟ اینجا تو عالم ثبوت اشتباه کرده، ما هم قبول داریم، چون ضابط عرضاتی مال علوم اعتباری نیست. به تو برای علوم اعتباری اگه میخوای دقیق حرف بزنی باید بگی که من در علوم اعتباری اصلا عرضاتی ندارم. یعنی علوم اعتباری ثبوت و اثباتش دوتا از هم نیست، یکیه، چون به ید ماست، اختراعش به ید ماست، همه چیش به ید ماست، دو پله ای نیست. نمیزنن چی میگه آج آقا؟ قول
بره خوبه دیگه، همین اشکال بهش وارد.
این اشکال وارد جانم آج آقا. سلام آج آقا، بفرم آج آقا، دست شد، خیلی ممنون، متشکر. خب پس دقت کرد آقایون، خواست ها رو بدید اینجا. پس ما این که ببین آج آقا، این که من تو عالم ثبوت خلط کردم، این درسته. پس شما در این که من در عالم ثبوت خلط کردم، این درست، این شک ندارم توش. اما این که این خلط من گریبانگیر دنبالی بحثم نیست، چون این بحث من الان تو پله دوم دیگه با قطع نظر از پله اول داره ادامه پیدا میکنه. هم اشکال داره، هم اشکالش محدوده
توی این بحث.
اما به خلاف کسی که خلط حقیقت و اعتبار اونجا انجام بده، بعد بخواد با همون ضابط اثبات هم درست کنه، یعنی تابع مسلک حکما بشه، ما اینو داریم عرض میکنیم. بله اصل ماجرا این بود، اگه میخواست حق حرف بذاره توی فضا میخواست حق رو بگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا مسلکه حق رو بگه، یعنی الان مسلکه این که ضابط عرضاتی در عالم اثبات پیاده نمیشه، کار به مسلک حکما فعلا نداریم. تو این فضا آخوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتبار، علوم حقیقی دو پله ایه، یه عرضاتی دارن در عالم ثبوت و اون لایو لازم و علم نابه ملازم با علم ما نیست، میذاریمش کنار تو عالم اثبات تابع خودمون. اما علوم اعتباری اصلا ثبوتی برای این اثبات ندارن، چون کل امورشون به یده خود معتبرین و اغلا هن، و اغلا چیزیو که اعتبار میکنن تمام حقشو میشناسن دیگه، لایو لازم و علم و های حرفا معنا نداره. یه حق بود اگه میگفت، بعد میومد جلو میگفت اما در عالم اثبات، حالا که دیگه ما از حقیقت دست برداشتیم تو عالم اثبات دیگه میتونیم با یه متد هم علوم حقیقی تقسیم کنیم هم علومه، چون حقیقی و اعتباری بودنشون به لحاظ کجاست؟ به لحاظ او عالم ثبوت است که این میشه حقیقی اون میشه. اما الان اینجا که دیگه من دست از واقع برداشتمه، توان شناخت واقع رو ندارم برای ضابط تقسیم، اینجا میام میگم آقا من با متد قرض نم همه علوم دستبندی میکنم، اینجا مشکل حل میشه.
در نهایت آخوند اینجا به اشتباه نمیفته،
تو عالم اثباتش مشکل نداره.
اگر میخواد که علم حقیقی بگه خود تو اشتباه.
به نظر ما حق عبارت های آخوند اینه. حالا آخوند تو عالم اثبات ملاک تمایزش چیه؟ ملاک تمایزش قرضه. کدوم قرض؟ قرض تدوین. بل مسائل عبارت
قرض ذاتی در حضر اعتبارش معنای قرض کنیم
که مشترک لفظی بخوای درست کنی؟ درست کن مشترک لفظ. قرینه مشترک لفظ درست نکرم قرار. مسئله یه مسئله که مشترک چه مسئله مشترک لفظی نیست. نه کلمه من بابا مشترک لفظی حواست بده کن. مشترک لفظی یعنی شیر بیشه و شیر لوله. این کلمه مسئله مسئله است. مسئله مسئله است. یه معناه. مراد جدی از این مسئله با او فرق داره. مراد چی؟ کلمه پایینو میگه مشتک نزیتمون نکن. بل مسائل عبارتون عن جملت من قضایا متشتته، مسائل در عالم اثبات متفرقه، جمع این مسائل را اشتراکها فی الدخل فی الغرض. کدوم غرض؟ آقا غرض هم معنا میکنیم این وضع ای قید احترازی ها الَّذِي لَأَجْلِهِ دُوَّنَ هَذَا الْعِلْمِ. ما غرض تدوین رو کار داریم. خب حالا از اینجا آخون وارد اشکال دیگه این میشه. ماشاءالله ای بابا الله. اشکالی بود، اشکالی یادمون بیاد. بر اساس سیستم فلاسفه چه اشکالی وجود داشت؟ نظام فلاسفی یادمون بیاد. آفرین، یه گیر ما داشتیم. از آنو گفت من پارسال سر از آن ادامه میدادم مال ای بود. مصلحت اهمی به نظر من وجود داشت نسبت به اول وقت. اهمم هم ای بود که شما یه نظام آموزشی دارید و یه درسی دارید و یه بحث دارید و عمرتون رو دارید میذارید، پول شهریتون رو برای این میذارید. ما هم به خاطر ترافیک قهری، تأخیر قهری داشتیم، مجبور بودیم ادامه بدیم تا یه جایی که مستوای درس حفظ بشه، یعنی شکل کلاس برقرار بشه که شرعا ما داریم پول میخوریم سر این، شهریه میگیریم، درس میخونیم، بالاخره امکاناتی از امام زمان مصرف میکنیم ادامش کنیم. اما الان الان سر وقت شروع میکنیم، داعی نداریم، نماز اول وقتمون رو خراب کنیم. جانم الان نگرشون میدارم، دیگه رفتم بیرون برای این بود، نمیخواستم برم بیرون، دیدم اینا نمیرن چه کارشون کنم، گفتم آقا من برم فنا برم به دستشویی بیت الخلاء تا برم کنید. والله نمیرفتم. خب حالا پس اشکال این بود، اگه یادتون باشه اشکالی که عرض ذاتی داشت و باعث ما دست بردار علاقه دایی روش کار میکنیم این بود که ما عرض ذاتی رو عرض ذاتی قرابت های واقعی و علوم رو بشون میداد و این قرابت ها امور وجدانی بودن، قابل انکار هم نبودن. لکن آقای متعهد چقدر قشنگ گفت، لکن اینجا یک نکته مهم وجود داره و آن نکته این است، چون علوم از هم مباینه من جمیع الجهات نیستن، یادتون بیاد موضوع چیست خوندیم اینا رو، علوم مباینه من جمیع الجهات نیستن بلکه بعضی ها به بعضی دیگه نزدیکترن تا به بعضی دیگه، از اینجا در اینجا یک سوال مهم برای منطقین و فلاسفه پیش آمده، نظر به اینکه موضوعات و علوم متباینه من جمع الجهات نیستن بلکه چنانچه قبلا اشاره کردیم قرابت های بین موضوعات برقرار است، همان قرابت ها من شیخ خیشاوندی فامیلی و نژادی علوم است. چه از طرفی هم کلمه عوارض، ای طرف همه یکی میشن، کلمه عوارض کلمه کشداری است و آنچه از عوارض نوع و قسم یک شی محسوب از عوارض خود آن شی نیست محسوب میشه، داره ما یوخس فی حد الموضوع و احد مقدماته، یوخس فی حد المحمول و احد مقدماته، داره اونو معنا میکنه. در این صورت یا باید جمعی علوم را علم واحد بدانیم، یعنی مسائل مختلف جمعی علوم به منزل افراد یک خانواده، یا از اون طرف به اختلافات فامیلی و نژادی را منکر شدیم و اختلاف هر علمی را با علم دیگر یک امر قراردادی و فرضی بدانیم. داره میگه که ما بگیم علوم واقعا یکیه در عالم اثبات تقسیم کنید برای خودتون، خودتون دست خودتون، و الا این تقسیم ها منشأ واقعی نداره. یا اینکه خرد کنیم بریم پایین هر مسئله بشه علم واحد. ای بودش که چیکار میخوای بکنه؟ آقای مطهری جواب داد گفت فلاسفه پاسخ دادن، فلاسفه گفتن محموله بن سیمه همه این مشکل رو حل میکنه. یعنی در زاب در درون خودش یه ضابطه‌ای وجود داره که تقطیع میکنه، یه جاهایی هم تقطیع نمیکنه، تقطیع ها میشن علم مستقل. این میشه عرض ذاتی ما. تو گفت یا گفت فلاسفه اینو میخوان بگن، حالا ما عرض ذاتی باید بشناسیم، اما اگر شناختیمش این است. بله این دوباره این چقدر مشکل جدی ها، هر بار میشنگیمش تازه است. یعنی واقعا ما بتونیم حلش کنیم. حالا تو این فضا آخون میخواد مشکل حل کنه، یه اشکال دیگه تو این فضا وجود داره. بعد از که ما اینو حل کردیم یه اشکال دیگه پیش میاد. میگن عاشق کردیم آقا شما یه مسئله ای داری به نام مثلا دو تا چهار تا مثلثات هم جز علم فیزیک الان، هم جز علم هندسه است، هم جز علم ریاضیات. این دیگه چه قصه ایه ایده؟ الله اکبر. این اشکال بعد از اشکال تداخل علوم. خب میدونم بالاخره یه مسئله ستا خونیست، این مسئله توی سیر شما با فلاسفه گیر میکنن، خیلی سخته ای. این بعد از اشکال های متحریه توی سیر شما یه مسئله هست سینوس زاویه 30 درجه یک دوم، این مسئله بالاخره یه جا داره توی سلسله. ما خب چشامون خود ثانی مایره الاحمر خود نیست، یه بار سینوس زاویه 30 درجه داره اینجا ببینیم، یه بار اونجا ببینیم، خود نیست، خود یکیه. این یکی رو کجا میخوایی توی سلسله قرار بدیم؟ هر جا هست یه بار دیگه، یه بار کپنش یکیه، دوتا خونه دوتا صندلی خونه داره. میگفت که یارو دیدرش تو اتوبوس سوار شده، یه بار اتوبوس میرشد میدوید میره اون بار اتوبوس میره، دوباره پرده خبر میدوید میره، بعدش که پچیده به خدا لعنت کنه اون کسی که گفت دوتا صندلی اتوبوس میگه که تا تهران راحت بشینی. اولی گرم تو یکی آقا میدوید میرم تو بعد این تو خود یه دوتا صندلی تصورش کنی تصدیق میکنی. خلاصه این بند خدا بشکنه تو تصن که راحت بخوابی بابات، بخوابی راحت، یکی اینجا گرفته بود یکی اونجا، پنده ایخه میرن. خب گفتن که حالا آقای آخوند و خراسانی میگه این من مشکلم با سیستم من حله. چجوری حله؟ آخوند میگه وقتی من ضابطم شد قرض تدوین، با قرض تدوین مشکل حله. من دیگه کار ندارم فلاسفه چی کار میخوام بکنن، دیگری چی کار میخوان، با ضابطی من مشکل حله. قرض تدوین این مسئله، آقا همین مسئله سینوس زاویه 30 درجه لعجل قرض اندازگیری نمیدونم زوایای شکست نور تو علم فیزیکه، لعجل قرض نمیدونم چه توی علم ریاضیاته. حالا فلاسفه رو بذارید فرام خواهم کفایه بخونم، من فقط اشکال رو گفتم که عمق فاجعه معلوم بشه. آخوند داره چی رو حل میکنه؟ آخوند میگه با سیستم هم مشکلی نداره، تداخل در بعض اشکال نداره، در بعض مسائل اون بعض به شرط قید این قایت اینجان به شرط اون قایت، چون تمام این مرکب مقیده به قایتشه. یادتون بیاد مقیاس در اعتباریات چیه؟ لقویت. لقویت این وقتی که قایت وجود نداره، حالا که من قایت دارم لعجل این قایت اینجاست، لعجل اون قایت اونجاست. گفتم چون آخوند، حالا نکته قوی آخوند تو عالم اثبات انصافاً وجداناً والا غیرتاً با ملاک اعتباریات خوب کار میکنه، ولو این که حالا مسئله حقیقت و اعتبار براش اینطور مطرح، اما انصافا خیلی قشنگ عمل میکنه. میگه من الان با زبون اعتباری ها توضیح دادم که لمس کنید اینو، بخونیم عبارت چون فلزا قرض رو که آوردیم اجتماع اشتراک و حافظ دخل فل قرض، اون قرضی که الذی لعجلهی دو بنا هذا العلم، حالا اون قرض حالا عبارتو دقیق معنا کنید، فلذا به کی برمیگرده؟ چون قرض تدوین مقیاس من شد، ها الفاعل ترتیب به اتصالی، ها چون قرضی که الذی لاجله دو به نهازل، من با این قرض کار کردم، الحمدلله شکر خدا سجده میکنم، خدا منت کرد مشکل حل کردم، لذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. اما مما کان لئون بعض دخلون فی مهمه اینه من الغرز، دو غرزه دو مهمه دیگه، هیچ مشکلی نداره. بله، لعجل که چی این مهمه کیه؟ بگو لعجل کل من هما دوون علم علاحده فیسیرو کی یسیر؟ نگو یسیر، حالا دیگه اشکال به ما نگیرید، یسیر و بعض المسائل دیگه مذکرش هم درست میشه، به مسئله اگه میزیدیمش مؤنث میشد، فیسیر و اون بعض المسائل من مسائل علمین، تو دوتا علمیات هیچ مشکلی هم نیست. آخون همین جایی اشکال به خودش میگیره، بگه کسی ممکن یقه ما رو بگیره بگه آیا آخون حالا که اینطور شد، پس اگر من دوتا غرض داشتم و این دوتا غرض یه مجموعه 100 مسئله ای دوتا غرض تأمین میکنه، پس دوتا علم داریم؟ آخون میگه نشه، میگه اینجا ثبوتن میشه اما عقلایی نیست، و چون ما در عالم تمایز علوم قرار شد با ضابطه عقلا کار کنیم، قبیح عقلا یعنی محال، نه اینجا داریم عقلای حرف میزنیم، محال در این فضا یعنی همون چیزی که قبیح مستحجر اندل عقلا، عقلا نمیان وقتی اینطور شد میگن یه علم با دو غرض، نه دو غرض با یک علم، یک علمی که دو علم بشه اما صد تا مسئله یکی باشن، نمیان معنا نداره، ما نمیان دو تا کتاب بنویسیم تمام محتواش یکی باشه، رو جلد یکی بنویسیم علم آ تو رو جلد یکی بنویسیم علم بی، نمی کنیم این کاره. آخه میگه لا یقال، اشکال به من نشه علا هازا با یه حرفی که تو زدی، چون از واقع دست دیگه یمکن تداخل علم فی تمام مسائل هما، دو تا علم تو همه مسائل با هم مشترک بشن، فی ما کان هناک مهمان، دو تا غرض متلازمان، فطرت تو بعلا جمله من القضايا، بر یه عده از قضايا دو تا غرض مترتبن که لا یکاد انفکاک هما. آخه میگه فانه یقال، جواب میدیم چقدر قشنگ، دقت کن آقای ملک قاسمی، مضافاً الی بعد ذلک بل امتناعه عادتاً، آخه نمیگه استحاله عقلی داره، بله ممکنه در واقع عقلا یه جایی هم پیدا بشه که یه مجموعه صد مسئله این دو تا قرض رو تأمین کنه، اما بعید، یعنی ما نه پیدا نکردیم، عادتاً محاله، امتناع عادتاً نه امتناع عقلاً. ببین چقدر قشنگ آقای بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا ما دنبال استحاله عقلی و دور و تسلسل و نمیدونم علیت و معلولیت نیستیم، آخون داره میگه نه آقا، ما اینجا عقلایی که نگاه میکنیم عادتا نداریم چیزی اینطوری، مضاف الی امتناع صغروی ان اشکال میکنه، لا یکاد یصح لذلک تدوین و علم به تسلیت و خوابش برد، اگر هم اینطوری شد صحیح نیست که در این فضا دو علم درست کنیم، دو اسم بیاریم، ببین تسمیه است عقلایی، بل تدوین و علم الواحد، ما یه علم داریم، یبحث و فل علم تارتن لکل مهمه از احده ما بحث میکنیم و اخرى لحده ما بخورا و هازا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، اما اگر در 50% با هم مشتری بودن 30% نه اونجا خوبه، فإن حسن تدوین علمه کانا مشترکن فی مسئلت او عذیت من مسئله فی جملت مسائل همه المختلفه لعجل مهمه این مالا یخوا، حسن تدوین علمینی که این چنین صفت دارن، این دو علم مشترکن با هم در یک مسئله یا در بیشتر از یک مسئله از یه عده از مسائل که همون مجموع این مسائل، این مجموع با اون مجموع مختلفن ها، یه عده ایشون با هم مشترکه، آخون یا حسن تدوین این علمین مالا یخوا اغلاییه. بسن در آم خبت مالا، حالا اگر خواستید و تقریرتون رو درست بهم دادید، من فردا یه دو سه تا تقریر دیگه از همین عبارت آخوند رو براتون میگم و نقد میکنم، خواستید یه بار به قرائت آغازی ها میخونم نقدش میکنم، یه بار به قرائت محقق خویی میخونم نقدش میکنم.